بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده از افغانستان، گروه طالبان دو زن تبعه کره جنوبی را که 4 هفته پیش به گروگان گرفته بود آزاد کرده و به دفتر هلال احمر در افغانستان تحویل داده است. به گفته طالبان این دو زن که بیمار بودند به نشانه حسن نیت آزاد شدند. با آزادی این دو نفر 19 گروگان دیگر همچنان در دست طالبان اسیرند. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد روز یکشنبه 21 مرداد ماه در شهرک صدر واقع در جنوب بغداد با حمله به یک شبکه قاچاق اسلحه از ایران 5 شبه نظامی را کشته و 13 نفر را دستگیر کرده است. در اطلاعیه ارتش آمریکا آمده است که افراد دستگیر شده مظنون به ارتباط با واحد قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اند که بمب‌های کنار جاده‌ای و افرادی را از ایران به عراق قاچاق می‌کنند. شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در بند 240 زندان اوین به سر می‌برند به 1 ماه بازداشت موقت محکوم شدند. ابراهیم مددی، یعقوب سلیمی، داوود نوروزی، همایون جابری و ابراهیم گوهری اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز 18 مرداد ماه قصد داشتند به دیدار خانواده منصور اوسانلو در محله نارمک تهران بروند که بازداشت شدند. منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی از 1 ماه قبل در زندان اوین به سر می‌برد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی اتهام منصور اوسانلو پخش اعلامی است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از مجید اعتمادی فرماندار شهرستان بم اعلام کرد که 2 گردشگر بلژیکی از روز یکشنبه در محور فهرشت زاهدان ناپدید شدند. آقای اعتمادی افزوده است که اقدامات برای یافتن این 2 گردشگر در جریان است. بخش فهرشت در شهرستان بم در مرز بین استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان واقع است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به کابل سفر خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی در سفر 1 روزه به افغانستان با حامد کرزای همتای افغان خود دیدار می کند. محمود احمدی نژاد پس از افغانستان به ترکمنستان و قرقیزستان سفر خواهد کرد. و خبر آخر حاکی از آن است که حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمای کشوری جمهوری اسلامی اعلام کرد قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخل ایران از روز دوشنبه 22 مرداد ماه بین 15-17% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای خانلری گفته است که شورای عالی صنعت هواپیمای کشور با هدف تعیین و ارتقای ایمنی و سلامتی حمل و نقل کشور و ایجاد توازن بین هزینه شرکت‌های هواپیمایی و میزان درآمد آنها این تصمیم را گرفته است.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در مجله امشب چه خواهیم شنید؟ برکناری وزیر نفت کابینه محمود احمدی نژاد در گفتگویی با یک روزنامه‌نگار در تهران. آنالیا یا آنتالیا، دبی یا سواحل خلیج فارس. ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در عراق. خودکشی رئیس یک شرکت تولید اسباب بازی در چین و گزارش‌های دیگر. کاظم وزیری هامانه وزیر نفت روز یکشنبه توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سمت خود برکنار و غلام حسین نوذری رئیس شرکت ملی نفت ایران سرپرست این وزارتخانه شد. بهروز کارونی در این باره با سیاوش رسام روزنامه‌نگار در تهران گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
پیش از اعلام رسمی خبر برکناری کاظم وزیری هامانه، برخی پایگاه‌های اینترنتی در ایران از جمله سایت ایران انرژی موضوع برکناری وی را اعلام کرده بودند. به گفته صاحب نظران سیاسی، اختلافات کاری برخی وزیران دولت با رئیس جمهوری ایران در ماه‌های اخیر اوج گرفته است و انتظار می‌رود که افراد دیگری از دولت کنار گذاشته شوند. کاظم وزیری هامانه 5مین عضو دولت محمود احمدی نژاد است که در 2 سال گذشته از دولت وی خارج می شود. به نوشته وبسایت دولت جمهوری اسلامی ایران، پیش از برکناری کاظم وزیری هامانه، وی در کارنامه خود 3 دهه فعالیت در وزارت نفت را به ثبت رسانده و با سابقه ترین فرد از لحاظ فعالیت در وزارت نفت بود که برای تصدی این وزارتخانه در سالهای پس از انقلاب مطرح شد. این گزارش حاکی است که برای آقای وزیری هامانه حکم مشاور رئیس جمهوری در امور نفت و گاز صادر شده است. سیاوش رسام، روزنامه‌نگار در تهران که به مسائل انرژی می‌پردازد، به رادیو فردا می‌گوید
آقای هامانه اصلا گزینه مطلوب آقای احمد نژاد نبود برای وزارت نفت. وزارت نفت برای آقای احمد نژاد یک وزارتخونه استراتژیکه، چون روشون رو برای پیشبرد اهداف خودش رو درآمدهای نفتی حساب ویژه باز کرده. اما آقای هامانه اصلا آدم استراتژیکی برای آقای احمد نژاد نبود. این یک نکته. نکته بعدی که مهمترین گمانه رو میزنه اینه که سال انتخاباته و آقای احمدی نژاد پس از شکستی که تو انتخابات شورا خورد و اون تجربه‌ای که داشت در جدا شدن از بدنه راست سنتی که تجربه شکست خورده‌ای بود، ظاهرم این نتیجه رسیده که تو انتخابات مجلس باید با راست سنتی یا همون برادران بزرگترش هماهنگ بشه و پست وزارت نفت رو برای این جماعت و برای این گروه کنار گذاشته. به خاطر اینکه چندی پیش بحث آقای کردان مطرح شد، بل آقای کردان از نیروهای بسیار تاثیرگذار جناح سنتی که دوستی نزدیک هم با احمدی نژاد تو قضیه رد صلاحیت مجلس ششم داشت و باطل کردن انتخابات نقده. بعد بحث آقای کردان مطرح شد که بسیار جدی بود، اما آقای کردان گفته میشد که به علت مریضی و بدحالی ایشون از این کار صرف نظر شد و خب آقای هامانه برای 1-2 ماهی بیشتر نسبت به اردیبهشت ماندگار شد.
به گفته این روزنامه نگار، در همین ارتباط باید در انتظار آن بود که یکی از چهره‌ها و یا وابستگان به جناح راست سنتی در رأس این وزارتخانه قرار گیرد. موضوع دیگری که به عقیده سیاوش رسام در برکناری آقای وزیری هامانه مطرح بوده است، بحث خط لوله گاز از ایران به هند است.
اینطور شنیده میشه که آقای احمدی نژاد به آقای هامانه دستور اکید و سریع داده بود که بحث مذاکرات خط لوله صلح رو تموم کنه و به معنی برگ موفق برای دولت تا قبل از هفته دولت رو کنه، که ظاهراً به خاطر اینکه هندی ها فهمیدن که ایران شتاب داره برای بستن مذاکره، قیمت ها هی پایین میارن، که آقای نژاد سنیان گفت 1/3 قیمت پیشنهادی هند قیمت گاز ایران به ترکیه بوده که هندی ها به خود کسانی نمیپذیرفتن و پایین تر از این قیمت میخواستن و وزارت نفت تحت فشار بوده برای بستن این قرارداد به هر قیمتی شده بود. یعنی حتی آقای هندی زارن گفته بود که باید به هر قیمتی شده این قرارداد بسته بشه، که میگن که یک دلایل عزل ایشون اینه که هنوز که هنوز این قرارداد نتیجه نرسیده، پس سالها مذاکره 2 سالی هست تیم آقای هامانه در روی مذاکره میکنه.
سیاوش رسام همچنین در مورد انتخاب کاظم وزیری هامانه به سمت مشاور رئیس جمهور اعتقاد دارد که این اقدام تنها در جهت دلجویی از او انجام گرفته است.
پست وزارت نفت در دولت منتظر مشاور عالی یا مشاور ارشد شدنه. این مشخص داره خلال وزارت نفت دامنه خیلی وسیع تو سراسر کشور، تو اقتصاد کشور، تو بودجه کشور، تو حیات سیاسی اقتصادی کشور داره. خیلی مؤثر تر از نزدیکترین مشاور رئیس جمهوره.
رسام در این حال میگوید که تغییر در وزارت نفت مهمترین تغییر انجام گرفته در دولت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود و میتوان گفت که باید در انتظار یک چرخش مهم در سیاست‌های اقتصادی و انتخاباتی دولت و تلاش آقای احمدی نژاد برای نزدیکی به برادران بزرگترش در جناح راست بود.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با سیاوش رسام، روزنامه‌نگار در تهران، در مورد برکناری وزیر نفت کابینه محمود احمدی نژاد.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روز یکشنبه عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از تعیین اعضای 5 نفره هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس 8 خبر داد. این هیئت در نهایت اعضای هیئت‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها را تعیین می‌کند تا صلاحیت نامزدهای شرکت در انتخابات را تایید یا رد کنند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، می‌گوید با توجه به اینکه قانون اساسی ایران چه در تئوری و چه در عمل به نهادی انتخابی نظیر مجلس شورا یا ریاست جمهوری اجازه نمی‌دهد تا در صورتی که با خط فکری نهادهای انتصابی همراه و هماهنگ نباشند کاری بکنند، بنابراین برنده انتخابات هر که باشد انتظار نمی‌رود گره‌ای از مشکلات مردم باز شود. مهرانگیز کار.
8 سال تجربه اصلاحات در ایران که با ریاست جمهور اصلاح طلب، دولت اصلاح طلب و مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب تعریف می شود، دوران قابل مطالعه است برای همه کسانی که می‌پندارند به فرض ورود اصلاح طلبان به دولت و مجلس آینده سیاست گذاری در کشور به صورت بنیادی تغییر می کند. آن دوران 8 ساله نشان داد که نهادهای انتخابی زیر سلطه نهادهای انتصابی بوده و در صورتی که بخواهند این سلطه و کنترل را نادیده بگیرند و انکار کنند، تمام وقت و حوصله‌شان صرف دفاع از خود می شود. نهادهای انتصابی در تئوری و عمل این قدرت را دارند تا نهادهای انتخابی را اگر در اون مایه اصلاح طلبانه داشته باشند، همچنین مطبوعات و سخنگویان مرتبط با آن را در وضعیت کامل انفعالی قرار بدهند. با این وصف نمیتوان گفت دوران 8 ساله اصلاحات دستاوردی نداشته است. یخشکنی در حوزه انتقاد از عملکرد حاکمیت، اندک گشایشی در سیاست‌های خارجی، توفیق در حوزه‌های فرهنگی و انتشاراتی، ثمرات سودمندی بود که حاصل دوران 8 ساله اصلاحات است. اما در تمام آن دوران اقدامات و برنامه‌های متحورانه‌ای که ایران به صورت بنیادی محتاج آن بوده و هست و انبوه ایرانیان به امید وصول به آن و پس از سالها قهر از صندوق‌های رأی وارد حوزه‌های انتخاباتی شده بودند، به حیطه عمل نزدیک نشد. عموم رأی دهندگان به اصلاحات دریافتند در چارچوب قانون اساسی کنونی و با وجود ترکیب نهادهای انتصابی در حال حاضر، تحول بنیادی صورت نمی گیرد. تحول بنیادی و گشایش اقتصادی و اصلاحات قانونی و بهبود وضعیت حقوق بشر و ایجاد فضای نسبی دموکراتیک در انتخابات موکول به آن است که افراد منصوب در نهادهای انتصابی مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی با ضرورت اصلاحات و درک نارضایتی‌های وسیع مردم مشکل نداشته باشند. به عبارت دیگر، بدون همگرایی سیاسی اقتصادی نهادهای انتصابی با نهادهای انتخابی در امر اصلاحات، هر شکل از خواسته اصلاح طلبانه دست نیافتنی است. در وضع حاضر شانس و فرصتی برای تغییر ترکیب نهادهای انتصابی که از جمله حقوق و اختیارات مقام رهبری است مشاهده نمی شود و ورود احتمالی اصلاح طلبان به دولت و مجلس آینده که آقای محسن اجعی وزیر اطلاعات به شدت نگران آن است، حتی اگر با وجود همه موانع اتفاق بیفتد، گره از کار فروبسته مردم ایران نمی گشاید.
نظر مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید. خانم کار معتقد است قانون اساسی ایران چه در تئوری و چه در عمل به نهادی انتخابی نظیر مجلس شورا یا ریاست جمهوری اجازه نمی دهد تا در صورتی که با خط فکری نهادهای انتصابی همراه و هماهنگ نباشد کاری بکنند. به رادیو فردا گوش می کنید. اعمال محدودیت‌های تازه بر سر تبلیغ نام برخی از شهرهای توریستی کشورهای همسایه ایران موضوعی است که آژانس‌های مسافرتی فعال در ایران را با مشکلات جدی روبرو کرده. پیشتر مسئولان جمهوری اسلامی ایران پرواز هواپیماهای ایرانی به برخی از این شهرها را قدغن کرده بودند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
این روزها اگر برای یافتن تورهای مسافرتی کشورهای همسایه نظری به صفحات آگهی روزنامه‌های چاپ تهران انداخته باشید، حتماً با واژه غریب آنالیا مواجه شده اید، جایی که شرکت‌های مسافرتی ایرانی آن را در سواحل جنوبی ترکیه و دارای امکانات گوناگون تفریحی و اقامتی معرفی می کنند. اگر تا کنون تصور کرده اید که آنالیا همان آنتالیاست و البته بر اثر اشتباه تایپی هر روزه به این شکل معرفی می شود، باید به اطلاعتان رسانده شود که بخش اول حدس شما درست اما بخش دوم آن کاملا اشتباه است، که بر اساس دستورالعمل مسئولان جمهوری اسلامی علاوه بر ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی به شهر آنتالیا، انتشار نام این شهر نیز که هر ساله ایرانیان بیشماری را برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود به سواحلش می‌کشد، در صفحات آگهی روزنامه‌های ایران قدغن اعلام شده است. در همین حال علاوه بر آنتالیا، شهر دبی در امارات متحده عربی نیز اخیراً به این سرنوشت دچار شده و شرکت‌های مسافرتی حق تبلیغات رسانه‌ای برای سفر به این شهر را از دست داده اند، چرا که دبی نیز دارای ساحل است و سالانه ایرانیان بسیاری را برای گذراندن تعطیلات تابستانی به سوی خود جلب می کند. البته گردانندگان تورهای تفریحی ایرانی این بار نیز بیکار نمانده و در تبلیغات مطبوعاتی خود به جای نام بردن از دبی، عبارت سواحل خلیج فارس را برای ترغیب گردشگران ایرانی به سفر برگزیدند. سایت داخلی عصر ایران با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده بر سر تبلیغ نام آنتالیا و دبی نوشته است: این مسئله آژانس‌ها را در یک حالت دوگانه قرار داده است. از یک سو مشتریان زیادی خواهان ثبت نام در تورهای این دو بندر هستند و از سوی دیگر نام بردن از آنتالیا و دبی به سان گناه کبیره ممنوع شده است. از این رو ناچار شده اند به نام‌های مندرآوردی رو بیاورند و به عنوان مثال با تبدیل تی آنتالیا به نون، نام این شهر ترکیه‌ای را به آنالیا تغییر دهند تا کارشان مباح شود. البته اسامی مشابه دیگری نیز ابداع شده است. دبی نیز به سواحل خلیج فارس تغییر نام داده است. تو گویی این شهر با همه سواحل خلیج فارس برابری می کند. نکته جالب اینجاست که پس از ممنوعیت پروازهای شرکت‌های هواپیمایی داخلی به آنتالیا، شرکت‌های ایرانی به جای پرواز مستقیم به فرودگاه این شهر، هواپیماهای خود را در فرودگاه‌های مجاور بر زمین می‌نشانند. نتایج متعددی برای اقتصاد ملی ترکیه حاصل شده است. از جمله فرودگاه‌های مجاور آنتالیا از صدق سر تصمیمات مسئولان ایرانی رونق گرفته است. از جمله فرودگاه اسپارتا که به گفته یکی از مسئولان آژانس‌های مسافرتی تهران تقریباً متروکه بوده است. همچنین مسافران ایرانی ناگزیر هستند پس از رسیدن به این فرودگاه‌ها ده ها کیلومتر را به وسیله اتوبوس طی کنند تا به آنتالیا برسند و این امر رونق بیشتر بخش حمل و نقل زمینی ترکیه را باعث شده است. سایت خبری عصر ایران در ادامه می‌افزاید: در این میان آنچه مهمتر از اصل قضیه و عنوان سازی است این است که چنین اقداماتی از یک سو باعث وهن کشور می‌شود و از سوی دیگر روحیه دورنگی و محافظه‌کاری را در جامعه افزایش می‌دهد. به راستی آیا مردم به این مسئله نمی‌خندند و بیچاره آژانس‌ها که مجبورند همه این ماجرا را برای تک تک مسافران خود بازگو کنند؟ آرش ایرانی، تهران.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
خشونت‌های فرقه‌ای در عراق همچنان ادامه دارد. در پی خروج وزرای سنی از کابینه دولت عراق، نوری المالکی نخست وزیر این کشور از مقام‌های ارشد سنی و کرد خواست تا در کنفرانسی به نام کنفرانس بحران شرکت کنند. مقام‌های سنی و کرد عراقی هنوز به این دعوت پاسخی ندادند. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور می‌شنویم.
مقامات سنی همچنان بر مواضع سخت خود با وجود دعوت نوری المالکی نخست وزیر عراق از آنها برای شرکت در کنفرانس بحران پافشاری می کنند. نوری المالکی از مقامات مهم سنی و متحدان کردشان برای شرکت در کنفرانسی به نام کنفرانس بحران به منظور دستیابی به یک توافق در میان احزاب مختلف عراقی دعوت کرده است. این دعوت محدود شامل جلال طالبانی، رئیس جمهوری کرد کشور عراق، طارق الهاشمی، یک سنی مدرن و معاون رئیس جمهوری، عادل عبدالمهدی، معاون دیگر رئیس جمهور کشیه است و مسعود بارزانی، رهبر جمهوری خودمختار کردستان در شمال عراق است. بسیاری از مقامات هنوز به دعوت آقای المالکی جوابی ندادند. ارتش آمریکا اعلام کرد در پی تلاش‌های ارتش این کشور برای مهار خشونت، آنها به مواضع جنگجویان تندروی هر دو گروه شیعه و سنی حمله کردند. ارتش آمریکا گفت عملیات فانتوم در سرکوب مهاجمین در شهر بغداد و مناطق اطراف آن موفق بوده است. در گزارش ارتش آمریکا آمده است شبه نظامیان سنی با شبکه القاعده در عراق مرتبط هستند و تندروهای شیعه از طرف ایران حمایت می‌شوند. آمریکا ایران را متهم کرده است که شبه نظامیان را در عراق مسلح کرده و آنها را برای حمله به نیروهای آمریکایی آموزش نظامی می‌دهد. ایران این اتهام را تکذیب کرده است. نیروهای ائتلاف و نیروهای امنیتی عراق همچنین عملیات خود را برای ایجاد امنیت در بسیاری از مناطق عراق ادامه می‌دهند. ژنرال ریموند اودیرنو، فرمانده دوم ارتش آمریکا، گفت هدف ما این است که فشار بر روی گروه القاعده و دیگر عناصر تندرو موجود در عراق ادامه دهیم تا ظرفیت و توانایی آنها کاهش یابد. در حادثه‌ای در شب یکشنبه، مردان مسلح البور، یکی از رهبران قبایل سنی، را در شهر الزاب در 35 کیلومتری جنوب غربی شهر کرکوک کشته و دو پسر او را مجروح کردند. ارتش آمریکا گفت روز یکشنبه در بغداد نیروهای آمریکایی 3 تن از 5 نفری را که مظنون به حمله اسلحه از ایران به عراق بودند کشته و 13 تن از آنها را در حمله‌ای به شهر شیعه نشین سجع در شمال بغداد دستگیر کردند. پلیس عراق گفت روز یکشنبه در مرکز شهر سامرا در 100 کیلومتری شمال بغداد مردان مسلح 3 غیر نظامی را کشتند. همچنین پلیس گزارش داد مردان مسلح 1 سرباز عراقی را در مرکز شهر هله در 100 کیلومتری جنوب بغداد کشته و در حادثه دیگر گروگانگیرها شهردار شهر دیجلا را در نزدیکی شهر تکرید ربودند.
گزارش مانیا منصور رو میشنیدید از خشونت‌های روز دوشنبه در عراق و آخرین تحولات سیاسی در این کشور. اما رئیس یک شرکت تولید کننده اسباب بازی در چین به دنبال جمع‌آوری محصولات این شرکت از بازارهای آمریکا و جهان خودکشی کرد. در اسباب بازی‌های ساخت این شرکت سرب مشاهده شده بود. سرب می‌کند در کودکان آسیب‌های مغزی ایجاد کند. رئیس یک شرکت تولید کننده اسباب بازی در چین به دنبال جمع‌آوری محصولات این شرکت از بازار خود را حلق‌آویز کرد. جسد ژانگ شوهانگ، تاجر هنگ‌کنگی 50 و چند ساله و رئیس شرکت اسباب بازی سازی لیدا، روز شنبه در کارخانه اش پیدا شد. حدود 1.5 میلیون اسباب بازی کودکان پیش دبستانی ساخت این شرکت به این دلیل از بازارهای سراسر جهان جمع‌آوری شد که در آن مقادیر قابل توجهی سرب مشاهده شده بود. این اسباب بازی ها اغلب از کاراکترهای محبوب کودکان نظیر المو، پرنده گنده و دورا و دیگو بودند. سرب برای سلامت کودکان مضر است و تماس با آن می تواند سبب مشکلات بهداشتی نظیر آسیب های مغزی شود. اداره نظارت کیفی چین صادرات محصولات لیدا را ممنوع کرده است. به نوشته روزنامه های چین، یک دوست نزدیک آقای ژانگ رنگ های حاوی سرب به وی می فروشد. یکی از مدیران شرکت به نام لیو در این رابطه گفته است که دوست آقای ژانگ با فروش رنگ های تقلبی یک کار شیطانی انجام داده و آقای ژانگ را با این کار نابود کرده است. پلیس در حال تحقیق در این رابطه است. برخی کالاهای ساخت چین اخیراً مشکل ساز شده. چند ماه پیش در ایالات متحده آمریکا غذای حیواناتی که از چین وارد شده بود و حاوی مواد سمی بود سبب مرگ چند صد سگ و گربه در این کشور شد و میلیون ها قوطی غذای کنسرو شده حیوانات از بازارهای آمریکا جمع‌آوری شد. همچنین در مواردی مواد سمی در خمیردندان های ساخت چین و ماهی های صادراتی این کشور مشاهده شده بود.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
یکی از هواداران پروپاگورس الویس پریسلی اعلام کرد خانه مسکونی الویس و پریسیلا پریسلی در کالیفرنیا را که او صاحب کنونی آن است به یک گریسلند غربی تبدیل خواهد کرد. گریسلند نام قصر مسکونی و محل خاکسپاری الویس در ممفیس در ایالت تنسی است که به مانند مکه است برای هواداران این ستاره فقید راکن رول که هر سال هزاران نفر از آن دیدن می کنند. فرزه خطیبی گزارش می دهد.
آقای رینو فونتانا و همسرش لورا در نوامبر سال 2006 منزل مسکونی قدیمی الویس را در شهر پالم سپرینگ که محل حشر و نشر خوانندگان، نوازندگان و شخصیت‌های معروف هالیوود دهه 50 و 60 چون فرانک سیناترا، باب هوپ و بین کراسبی بوده است را خریدند تا آن را تبدیل به رقیب غربی الویس و گریسلند کالیفرنیا کنند. ویلای قدیمی الویس که به شیوه اسپانیایی طراحی شده، 5 اتاق خواب، 7 دستشویی و 1 وان چند نفره دارد. الویس و پرسیلا این خانه را در سال 1970 خریدند و به طور نیمه وقت در آن زندگی می‌کردند. پس از مرگ الویس در سال 1977، وکلای او کنترل املاک او را به دست گرفتند تا سال پیش که آن را به خانم و آقای فانتانا فروختند. این هفته برابر است با 30 سال درگذشت الویس پرسلی و از همکنون هزاران تن از هواداران او برای برگزاری یک هفته جشن و سرور در گریسلند اصلی در شهر ممفیس به سر می برند. جسد الویس در مقبره‌ای در گریسلند به خاک سپرده شده است و این قصر مسکونی پیشین این خواننده فقید از سال 1982 تبدیل به یک موزه شده است. در طول سال بیش از 600 هزار نفر از این موزه دیدن می کنند و به همین دلیل گریسلند جزو 5 موزه خانگی آمریکاست که هر ساله بیشترین تعداد دیدار کنندگان را به خود جلب می کند. آقای فانتانا صاحب کنونی منزل مسکونی الویس در پالم سپرینگ اعلام کرده است که هر فردی که به در این خانه بیاید و در بزند اجازه دارد از خانه مبلمان شده الویس پرسلی دیدن کند. البته آقای فونتانا تصمیم دارد ضمن نوسازی خانه را به سبک و سیاق الویس پرسلی تزئین کند و در ضمن با اضافه کردن یک عبادتگاه کوچک، استودیوی صدا برداری و سالن اجرای برنامه این محل را تبدیل به مرکزی برای ضبط صدا و برگزاری جشن عروسی های باشکوه کند. رینو فانتانا به خبرنگاران گفت ممکن است ما صاحبان قانونی این خانه باشیم، اما در حقیقت ما خود را نگهبانان خانه مسکونی الویس و پرسیلا می دانیم و این خانه متعلق به تمام دوستداران الویس از سراسر جهان است.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید و در پایان مجله امشب بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرها. بنا به گزارش‌های رسیده از افغانستان، گروه طالبان دو زن تبعی کره جنوبی را که 4 هفته پیش به گروگان گرفته بود آزاد کرده و به دفتر هلال احمر در افغانستان تحویل داده است. ارتش آمریکا اعلام کرد شماری از شبه نظامیان را که در قاچاق سلاح و افراد از ایران به عراق دست دارند دستگیر کرده است. در اطلاعیه ارتش آمریکا آمده که افراد دستگیر شده مظنون به ارتباط با واحد قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند که بمب‌های کنار جاده‌ای و افرادی را از ایران به عراق قاچاق می‌کنند. شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در بند 240 زندان اوین به سر می‌برند به 1 ماه بازداشت موقت محکوم شدند. حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی اعلام کرد قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی ایران از روز دوشنبه بین 15% تا 17% افزایش یافته است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از مجید اعتمادی فرماندار شهرستان بم اعلام کرد که 2 گردشگر بلژیکی از روز یکشنبه در محور فهرج زاهدان ناپدید شدند. آقای اعتمادی افزوده است که اقدامات برای یافتن این 2 گردشگر در جریان است. شبه نظامیان عضو حماس روز دوشنبه با شلیک هوایی و کتک زدن هواداران محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی تظاهرکنندگان را متفرق کردند. در پی آن که اعضای فتح و دیگر متحدان این گروه اعلام کردند قصد دارند روز دوشنبه تظاهراتی را برگزار کنند، حماس برگزاری هر گونه تجمع بدون مجوز را ممنوع اعلام کرد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به کابل سفر خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی در سفر 1 روزه به افغانستان با حامد کرزای همتای افغان خود دیدار می‌کند. محمود احمدی نژاد پس از افغانستان به ترکمنستان و قرقیزستان سفر